بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول، استاد شبیری، 1390.
بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین انه خیر ناصر و معین. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد
و لعن على اعدائهم اجمعين من الان الى قيام يوم الدين. بحث در مورد این بود که بنابراین که تخییر رو در مسئله اصولی بدانیم، آیا مرجع تقلید باید به تخییر فتوا بده یا می تواند یک خبر رو اخذ کنه و بر طبق او فتوا بده؟ اینجا مرحوم آقای داماد یه بیاناتی دارن که به نظر میشید بیانات ایشون رو یه قدری دقیق تر نقل کنم و بررسی کنم مناسب. اولا ایشون این که تخییر رو در مسئله اصولی دانسته بودن به اعتبار این که کلمه من باب تسلیم ظهور در تخییر در مسئله اصولی داره که در جلسه قبل در مورد صحبت شد، این تو متن تقریرات آقای طاهریه، تو حاشیه یه حاشیه منهایی داره که ظاهراً مال خود مرحوم آقای داماده، چون این تقریراتشون دیدن و یه حاشیه‌ای بعد جایده هم دیدن منها خود سر رو منها سر رو اینا تعبیر داره، اینجا علی خود سر رو نداره ولی فکر میکنم مراد از این حاشیه هم از خود مرحوم آقای داماد باشه. ایشون میگن انصاف اینه که بعد از اخبار تخییر ظهور در تخییر عملی دارن، تخییر در مسئله فقهی دارن، یعنی که خبر سماعه و حدیث مغیره و علی ابن مهدیار. این حدیث مغیره غلط چاپیه، به خبر سماعه و الحارث ابن مغیره و علی ابن مهدیار، این شده حدیث مغیره. و یمکن ان یکون المراد بالعقد الاخذ العملی، یه همچی تعبیری تو حاشیه دارم. اینی که نهایتا از فرمایش ایشون استفاده نمیشه که مختار ایشون تخییر در مسئله اصولیه یا تخییر در مسئله فقهیه، این ابهام وجود داره. حالا به هر حال بنابراین که تخییر در مسئله اصولی باشه، مرحوم آقای داماد ابتدا کلمات قوم رو نقل میکنن، کلام شیخ و کلام مرحوم آخوند و کلام مرحوم ناینی رو نقل میکنن، بعد خودشون در مقام تحقیق مسئله برمیان. میفرمایند که در سه مقام باید بحث کرد. مقام اول این که آیا مجتهد اگر یکی از دو خبر رو اختیار کرد و بر طبقش فتوا داد، این فتواش برای مقلد حجت هست و مقلد میتواند به این فتوا عمل بکند یا نمیتواند؟ یک. نکته دوم این که آیا اصلا جایزه یکیشون رو انتخاب کنه و بر طبق او فتوا بده، این جایز هست یا جایز نیست؟ نکته سوم که مقداری فکر میکنم بد تعبیر شده تقریرات، این که آیا می تواند مرجع تقلید به تخییر فتوا بده بدون اینکه ذکر کنه که دوتا خبر در ما نهروفی هست و امثال اینا، ذاتا خود تخییر رو بهش فتوا بده؟ فکر می کنم مقام سومش این مقام بشه. نه تخییر در مسئله فقهی، فتوا به تخییر بده. تخییر در مسئله اصولیه ولی نحوه فتوا دادنشون فتوای به تخییر که من اون امام قائل به این نظر هستن، تقریبی دارم که بعدا من ذکر میکنم. این مقام بعدم وارد بررسی کلام مرحوم ناینی میشن و اینها. من مقام سوم و بررسی کلام مرحوم ناینی رو فعلا گفتگو نمیکنم، این بحثشو حذف میکنم، اصل اون دو بحث رو در مورد صحبت میکنیم دیگه. حالا اونا شاید ضرورت زیادی نداشته باشه در مورد صحبت کنیم. اما در مقام اول که آیا اگر مرجع تقلید یکی از دو حدیث را اختیار کرد و فتوا داد، آیا فتوای او جایز هست مغلب به اون فتوا عمل کنه یا جایز نیست؟ تقریبیشون دارن که این تقریب رو من با یه مقداری دستکاری و شاید پخته شدن عرض میکنم. مفهم شاید آماده فکر میکنم تو تقریرات اونجوری که باید شاید منعکس نشده. ببینید ایشون میفرماید که اساسا این که مفتی میاد فتوا میده، فتوا آیا خصوصیت داره؟ فتوا یعنی چی؟ یعنی اظهار رأی و نظر من. ایشون میفرماید که اولا فتوا موضوعیت نداره، اینکه اظهار کرده باشه. اگر من از هر راهی فهمیدم که نظر مرجع تقلید چیه، استنباطش از ادله چیه، همون حجته. فتوا به عنوان طریق برای نظر مجتهد معتبره، به خلاف مثلا رأی قاضی. رأی قاضی چون رأی داده است معتبره، ولی اگر قاضی نظرش همین باشه که یکی از اینها برحقه، تا رأی صادر نکرده باشه لازم الرأی نیست. موضوعیت داره رأی قاضی، خود رأیش، خود انشاء حکمش. بعد بگه حکم تو، اون هست که فاصله خصومته، نه عقیده‌ای که تو قلبش داره. به خاطر همین وقتی قاضی عقیده پیدا میکنه، به معنی دیگه عقیده پیدا کرد فصل خصومت نمیشه، بعد انشاء حکم میکنه. الان همینجوره، میگه فرض کن قاضی میگه که نظر من اینه ولی هنوز رأی ننوشتم، نمیشه بعد طبقش عمل کرد، رسمان هم حتی اعلامم بکنه. اونجا نفس اخبار هم کافی نیست، بالاتر از مرحله اخبار مرحله انشاء حکم هست. اینجا اخبارم موضوعیت نداره، اون مخبرون انه که نظر مرجع تقلید هست اون موضوعیت داره، اون به اصطلاح ملاک. و اونم که ملاک هست نه به جهت این که رأی و نظرش خودش موضوعیت داره، به ما و کاش من علم حکم الله، به طوری که اگر ما بدانیم که اون نظرش مخالف واقع دیگه اون حجیت نداره، چون کاشفیت داره از واقع نظرش، اونم حجته. به خلاف باز رأی قاضی، رأی قاضی اگر من یقینم دارم که این رأی مخالف واقع هست، نمیتونم نقضش کنم، نقض حکم قاضی که علم به مخالفتش با واقع هم دارم اون معنا نداره. یعنی در دو مرحله این تفکیک نشده، این دو مرحله که عرض میکنم تو تقریرات ایشون، ولی این باید تفکیک بشه. در این دو مرحله طریقیت وجود داره، نظر یعنی فتوای مجتهد و اظهار نظرش طریق هست برای خود نظر. خود نظر هم از این جهت که طریق هست برای حکم شارع، از این جهت حجت هست. یه مقدمه چیه؟ احتیاط واجه و ها هم از اون جهت که نظر هستند اعتبار دارن. حالا اون احتیاط واجه بمونه، یه بحث خاص خودشو داره. این یه مرحله بحث. بنابراین ایشون از این نتیجه گیری میکنم که اون فتوایی اعتبار داره که کاشفیت از نظر داشته باشه و کاشفیت از واقع داشته باشه، و در ما نحن فیه اون فتوایی که اختیار کرده هیچی که از این دو خصوصیت رو نداره. اولا ایشون این که یکی از این دوتا رو اختیار کرده، نظرش نیست که اون متعینه، که در اختیار اون قول خبروی نظر او دخالت نداره، رأی او دخالت نداره. این یک نکته. نکته دوم این که عقیده ایشون این نیست که ما یقین داریم که واقعه که این نیست قطعا، یعنی اینجور نیست که کاشفیت داشته باشه این رأی از واقع. همون مقداری که این رأی این حدیث از واقع کاشفیت داره، همون مقدارم حدیث معارضش کاشفیت داره، چون از همه جهات این دو تا مساوی هستن. هم کاشفیت ذاتیشون یکیه، چون فرض اینه که هیچ کدومشون بر دیگری رجحان ندارن، فرض اینه دیگه. هم از جهت تعبد شرعی اینا یکسانن، چون شارع هر کدوم خواست اختیار کنین اجازه داده. پس اینه که اختیار صورت گرفته هیچ ارتباطی به دیدگاه شرع نداره، شرع مساوی است. پس بنابراین که من بگم که من نظر مجتهد رو میخوام عقد کنم، که نظر مجتهد نیست، اختیار مجتهده. ما مختاره المجتهد حجت نیست، مستنبته المجتهد معتبره. این تعبیر آقای دامادی که اینجا آقای صد تعبیرش رو اینجوری میکنه که در واقع از ادله حجیت تقلید استفاده میشه، آن چیزی که به جهت عالم بودن عالم هست اون اعتبار داره. اینم روحش با مطلب آقای داماد، قسمتی از مطلب آقای داماد یکیه. در مورد این فرمایش مرحوم آقای داماد ما دو تا عرض داریم. یکی این که ما برای این که ببینیم آیا نظر یعنی فتوای مجتهدی به اون روایتی که اختیار کرده حجت هست و حجت نیست، باید مراجعه کنیم به ادله تقلید. اگر دلیل ما بر تقلید رجوع جاهل به عالم باشه، مطلب همینجور است که ایشون می‌فرمایند، و همون اشکالی که کلام مرمای سعد هم وارده سریع، ولی ما گفتیم که روشن نیست مطلب اینجور باشه. ما به سیره متشرعه اینجا تمسک میکنیم و به ادله خاصهی که افراد رو ارجاع دادن به مختیار. امام صادق فرموده فعلیکه به هاذ الجالس مشیناً الی ضراره. حالا عرض میکنم و به روایتی که مثلا شعیب اقرغوفی میاد خدمت امام علیه السلام که من نیستم که شما رو خدمت شما چیکار کنم، حضرت میفرماید فعلیکه بالاسدی، که مراد ابی بصیر اسدی دایی شعیب اقرغوفی هست. یا روایت هایی که اقتناس مثلا در موردش هست و تعبیرات دیگهی که ارجاع دادن، افا یونس ابن عبدالرحمن ثقتون آخذان معالم دینی، این فقط اختصاص نداره به بحث فتوا، به اخذ حدیث فتوا رو هم شامل میشه و سایر ادله اینجوری که ازشون جواز یا لزوم مراجعه به مرجع تقلید استفاده میشه. به نظر میرسه که این دو تا دلیل اطلاق داره، یعنی هم سیره متشرعه اختصاص نداره به صورتی که انسان مرجع تقلید، یعنی صورتی رو که مرجع تقلید یک روایت رو اختیار میکنه و بر طبق او فتوا میده، این صورت رو هم شامل میشه. و من فکر میکنم تو میان اهل تسنن هم این روایت متعارض بوده و اینا یکشو انتخاب میکردن و طبقش فتوا میدادن، طبق اصل اولی که اینا اصل اولی رو تأخیر میدونستن. عملا شما این که دو دسته روایت نقل کنن بگن میخوای به این عمل کن میخوای به این عمل کن، این چیزی نیست که ما در شیوه رفتاری مفتیان اهل تسنن و مفتیان شیعه سابقه چندانی داشته باشه. عرض کردم من اجالتا جز عبارت فقه الرضا که روایت رو نقل کرده گفته به ایه ما اقصدم ما به تسلیم، اجالتا مورد دیگه ای سراغ ندارم که فتوای به تأخیر به نحو تأخیر اصولی داده باشن، بلکه نحوه رفتاری که شیخ طوسی در مثلا نهایه داره، شیخ صدوق در مقنع و هدایه داره، یعنی کتاب‌های فتوایی رو که بر اساس فقه معصور تنظیم می‌کردن، اینها به این بوده که روایتی رو که بهش فتوا می‌دادن اون رو نقل می‌کردن، نه اینکه روایت متعارض رو نقل کنن بگن هر کدوم می‌خوای عمل کنی عمل کن. این رفتار رفتار متعارضی نیست، عمدتاً اختیار می‌کردن و اون مختار رو بهش فتوا می‌دادن. هم روایت نحوه رفتار مفتیان اهل تسنن این شکل بوده، هم نحوه رفتار مفتیان شیعه‌ای که فقه روایی فقهشون بر مبنای روایت بوده به این سمت بوده. ایراد هم نگرفتن، همون دیگه ما میگیم امضا شده دیگه، امضا شده اون شیوهی که اهل تسنن رفتار میکردن امضا شده. بنابراین این یه نکته، و ما دلیل نداریم که موضوعیت نداشته باشه فتوای مجتهد. نه، فتوای مجتهد موضوعیت داره. بله یه مطلب درسته، یه چیزی که خطا باشه فتوای مجتهد، هیچ گونه کاشفیت نداشته باشه و هیچ گونه نکته‌ای که شارع به اون نکته توجه داشته باشم نباشه، اون درسته. قیاس صورتی که من علم دارم که این فتوای مرجع تقلید باطله، بر صورتی که من علم و بطلانش هم ندارم، اختیارش هم مستند به اجازه یک که شارع داده، همینجوری علکی که چیز نکرده، که شارع اجازه داده این اختیار کرده، بگیم در این صورت هم هیچ نمیشه به فتوا عمل کرد و امثال اینها، این به نظر میرسه که وجهی نداره. سیره متشرعه به نظر اطلاق داره، ارجاعاتی که به فقه های ما هم داره اطلاق داره، علیکه بالاسدی، ولو این که ابو بصیر اسدی روایت اختیار کنه و بر طبق او فتوا بده بوده. ببینید در بحث این که نوافل چند تا هستن، ضراره یه نظر داشته که نماز مثل کل... نوافل و چیز رو ضراره 46 رکعتی میدونه، ابو بصیر 51 رکعتی میدونه، جمع بین فرایض و نوافل، و تو روایت میگه که به هر کدوم به هر کس به اون نظر مرجع تقلیدی که هست عمل کنه، و اینا اختلاف اینجور نبوده که اختلاف نداشتن، اختلافات در نحوه عقدها بوده. و این که بگیم که ابی بصیر اصلا مثلا روایت دیگر رو معتبر نمیدونسته امثال اینها، روشن نیست خیلی این جهت، یعنی من احتمال جدی میدم که اینها این حالا اینا همه بر فرض اینه که ما تخییر در مسئله اصولی رو بپذیریم، یعنی این حتی اگر ما که میگفتیم که معلوم نیست قلقل و تخییر باشه اینجا جای توقفه، اون وسط هم پیش نمیاد. بنابراین که فقط با تخییر باشه و اصحاب ائمه هم بر اساس تخییر رفتار میکردن، روی این مبانی به نظر نیست روی این مبانی اطلاق داره ادله رجوع به قول مفتیان. این یک بحث چی؟ خب سب کنیم سب کنیم سب کنیم سب کنیم یه بحثی اسمان بعد مقام دارم نه اونو بحث بحث میکنم سب کنیم اونو اون بحثاش یکی از بحثای است که میخوام سب کنیم اون جدید جدید اون بحث داره عرض دارم خدمت شما. این یه مرحله که باید به ادله جواز تقلید مراجعه کنیم. مرحله دوم این هست که اگر ما گفتیم مثلا ما ادله اطلاق نداره، ادله تقلید اطلاق نداره، چون معلوم نیست که بیش از سیره اغلایی که مثلا رجوع جاهل به عالم هست میخواد مطرح کنه، لااقل این احتمال وجود داره به منات عالم بودن عالمه، جهات موضوعی معلوم نیست، شخص بخواد مناقشه کنه در اون اطلاقات و نمیدونم اینجور تقریبات و امثال اینها، به نظر میرسه که به اطلاق ادله تخییر بشه تمسک کرد. بحث اینه، ما عرض ما این بود ادله تخییر فقط حکم مقلد رو و حکم شخصی مرجع تقلید رو بیان نمیخواد بکنه، وظیفه مرجع تقلید در افتا رو هم میخواد بیان کنه. میگه مرجع تقلید میتواند در مقام افتا یک شو اختیار کنه فتوا بده. و که ما میگفتیم که این یا مستقیماً یا بالملازمه دال بر جواز عمل به قول مرجع تقلیده، یا مستقیماً یا اصلا این که میگیم جائز هست، یعنی این که قول مرجع تقلید حجت برای مقلدین، اون چیزی که اختیار میکنه اصلا وجوب شرطی مراد هست، یا این که گفتن مرجع تقلید میشه فتوا بده، این بالملازمه استفاده میشه پس مقلد هم میشه تقلید کرد. این شبیه مطلبی که گفتن دیگه، گفتن اگر فرض کنید به مرجع تقلید گفتن که به راوی گفتن تو لازم علمت اظهار کنی، معنیش اینه که مرویونن هم باید اونو عقص کنن. این نه، بعضی این رو به عنوان لغویت و امثال اینها تقلید میکنن. من به لغویت اینها تقلید نمی کنم که اشکال کنید لغویت نداره، به ظهور عرفی چیز میکنم که ظهور عرفی این که میگن تو بگو یعنی اونام قبول کنن. ولی اگه بحث لغویت باشه ممکنه بگیم تو بگو شاید از قولت علم حاصل بشه و اونها قبول کنن. به تقریبات لغویت نمیخوام این چیز کنم، میگم عرفا وقتی گفتن آقا من تو فتوا بده، یعنی اونام حرف جمعه کنن دیگه. این که تو بگیر فتوا بده ولی اونا حالا گوش نکنن، این خلاف رفتار یعنی متفاهم عرفی از دلیل جواز افتا. دلیل جواز افتا بالملازمت العرفیه دال بر جواز عمل به قول مفتیه. خب این هم دو مرحله. پس بنابراین ما با توجه به این دو مرحله میتوانیم بگیم که جائز هست عمل کردن به قول مجتهد. ولی نکته این است که آیا جواز ادله تقلید جواز عمل به قول مرجع تقلید رو به دنبال داره یا وجوب عمل به قول مرجع تقلید؟ کدومشه؟ به نظر میرسه که ادله‌ای که ما داریم، اون ادله تقلید، صرفا جواز عمل به قول مرجع تقلید نیست، لزوم عمل به قول مرجع تقلید هم هست، باید هم بسته بود. حالا اون بحث این که جایی که چند تا مرجع تقلید باشن باید به قول عمل اعلم عمل کرد چی عمل کرد، اونشون فعلا کار ندارن. در حال اونی که مرجع تقلید انسان قرار گرفته، بر وجهی که مرجع تقلید بودن اون رو تثبیت کردیم، اونی که سیره متشرع هست، بحث لزوم عمل به فتوای مقلد هست. یه روایتی هم بر این که باید به عمل مرجع تقلید رفتار کرد اشاره شده. یه روایتی هست، البته یه موقع این روایت هم خوندم، که امام علیه السلام از راوی سوال میکنه انتم اشد تقلیدن ام المرجع؟ راوی میگه که اشد بودن یعنی چی؟ ما هم تقلید میکنم اونا هم تقلید میکنن دیگه، یعنی چی اشد بودن؟ امام میفهمد نه، مرجع اشد تقلیدن هست. اونا یک کسی رو به عنوان مرجع تقلید و مفتی انتخاب کردن که عقیده شون این نیست که قولش مفترض است، ولی حرفش گوش میکنن. شماها امامتون رو مفترض است هم میدونید ولی بر طبق قولش هم رفتار نمی کنید. از این تقلید که میگیم، این تقلید یه معنی گسترده‌تری هست، رجوع قول امام علیه السلام رو هم میگیره. قرازم این جهته. اون تقلیدی که اینجا مطرح هست که مقایسه شده تقلید شیعه و تقلید مرجعه، یه معنای مراجعه به عالم، هم از این که اون عالم رو انسان معصوم بدن یا معصوم ندونه، خب تصدیق میکنه دیگه. اون مرجعه اون رو مفترض الطاعه نمیدونن، معصوم هم نمیدونن، با این حال حرفشو گوش میکنن. امام میگه شما چرا حرف گوش نمیکنید؟ کنه باید یک نفری رو که به عنوان مرجع تقلید انتخاب بکنید. تقلید یعنی گوش کردن، یعنی اصطلاح لازم هست به نه اینکه صرفا جایز هست به فقط مرجع تقلید عمل کردن. اینی که به نظر میرسه اینجا تعین استفاده میشه، اما اگر تعین استفاده بشه یه نکته جالبی اینجا هست، اون اینه که ما یه موقعی این یعنی لازمه این که از دلیل اول تعین استفاده، گفتیم از دو راه ما که فرمایش آقای داماد رو پاسخ میدیم، یکی عمومات مراجعه به مرجع تقلید، یکی اخبار تحریر. اگر صرفا به اون عمومات بود مشکلی نبود، ولی اخبار این که مخیره در عقد هست، اگر مخاطب این اخبار رو هم مجتهدین بدانیم بازم تکلیف مسئله این نیست. ولی بحث اینه که اگر گفتیم مخاطب به ایه ما اخسته اما از مقلد و مرجع تقلیده، این معناش اینه که اگر مقلد هم مطلع شد که دو تا روایت در ما نهنفی هست که مرجع تقلید ما این دو روایت رو متعادل می داند و معنای این دو تا روایت رو هم به این شکل می داند، یک شفرت و شاگرد یک مرجع تقلید. شما خیلی از این بحث ها رو گاهی اوقات رجوع عامی به عالم رو که در نظر میگیرن عامی رو یک عامی صرف میگیرن، در حالی که نباید عامی صرف گرفت. کسی که مجتهد نیست ولو اینکه بسیار از حرفای مجتهد رو هم بلد باشه، اون هم عامیه، عامی یعنی غیر مجتهد. این غیر مجتهد میتواند مطلع باشه از اینکه دو تا روایت در منحنفی هست و نظر مرجع تقلید هم در مورد مفاد این دو روایت چیست. اطلاق دلیل اقتضا میکنه که اگر او هم اجازه داشته باشه یکی رو انتخاب کنه، اگر اونی که او انتخاب کرده غیر اونی باشه که مرجع تقلید انتخاب کرده، اطلاق ادله تخییر اقتضا میکنه که مجاز باشه. بلکه اگر نظر ما حالا میگفتیم ادله تخییر صرفا معذریت هست، صرفا جواز عمل هست، اگر طبق نظر آیون که میگن که ادله تخییر میگه که هر تو میتوانی یک شو حجت قرار بدی، اونی که حجت قرار دادی هم معذر توست هم منجز توست، هم معذر توست هم منجز توست. بنابراین من مقلد اگر یک خبر رو انتخاب کردم، اینجا برای من ادله متعارض میشه. از یه طرف اطلاق ادله تخییر میگوید اینی که تو اختیار کردی حجت تعیینیه برای شماست، هم معذرت هم منجز میشه، باید به او عمل کنی. اما ادله وجوب تقلید میگه که ادله وجوب تقلید میگه شما باید به قول مرجع تقلید از عمل کنید. این اشکال بنابر قول ما هم میاد ولی به یه شکل دیگه. ما ادله تقلید رو نمیگیم داله بر وجوب نیست، ادله تقلید رو میگیم داله بر وجوبه، ادله تخییر رو میگیم داله بر وجوب نیست. نتیجه چی میشه؟ نتیجهش جواز عمل مقلد به فتوا به حدیث اختیار شده، جواز عمل مقلد به حدیثی که انتخاب میکنه با وجوب عمل به فتوا مرجع تقلید معارض. اونجا تعارض بین وجوبین بود، اینجا تعارض بین جوازین، یعنی جواز وجوب. به هر حال اینجور تعارض در اینجا وجود داره و این مشکل رو باید حل کرد. آم مخاطران یعنی چی؟ یعنی فرمایید بله. نه ببینید دو تقریب هست، این موقعی ما صرفاً به ادله مراجعه به قول مجتهد میخواییم مراجعه کنیم، یه مورد دیگه این که نه، خود ادله تخییر تعارض داخلی داره. اون فرض کنید ادله جواز تقلید رو از باب به اصطلاح عام و خاص بگیم که در مورد غیر خبرنگاران متعارضه، نه اون رو گذاشتیم کنار. خود اخبار توجه دومی که ما داشتیم، خود اخبار تخییر یک نوع تعارض داخلی داره. چطور؟ اخبار تخییر از یه طرف به مرجع تقلید میگه که تو میتوانی فتوا بدی؟ که گفتیم بالملازمه یعنی فتواش حجت هست و مقلد باید بر طبق او رفتار بکنه، عمل کنه. از یه طرف دیگه به مقلد هم میگه تو اگر انتخاب کردی صحیحه. پس خود این اخبار داخلی یعنی اطلاق جواز عقد یا جواز عقد و حجیت معخوذ نسبت به مقلد، با اطلاق حجیت معخوذ نسبت به مرجع تقلید، از خود اخبار ما همینو میگفتیم، میگفتیم وجوب، حالا وجوب تقلید به این معنا که اون چیزی که مرجع تقلید انتخاب میکنه حجت بر شما من. از اخبار تخییر هم میشه استفاده کرد. ما بحث اون همین بود دیگه، طبق مبنای ما هم میشه. من تقریبی که عرض کردم اون این بود، این که به من اجازه داده من فتوا بدم ملازمه داره، با این که او باید بطبق فتوا من عمل کنه. اصلا من فتوا میدم برای اینکه اون عمل کنه، فتوا میدم برای اینکه اون ملزم باشه. و در واقع این اخبار تخییر موضوع اون ادله وجوب تقلید رو درست میکنه. یعنی چون ما یک عموماتی داریم که باید به قول مرجع تقلید عمل کرد، اون عمومات اینجا ادله تخییر میگه من میتوانم با فتوا دادن به اون حدیثی که اختیار میکنم شما رو براتون حجت قرار بدم، حجتی که متعین هست که به اون حجت شما مراجعه کنید، حجتی که اون ادله عامه‌ای که جواز تقلید رو برمان، یعنی وجوب عمل به قول مرجع تقلید رو میاره، این اقتضا رو میکنه که این فتوایی که من دادم این فتوا برای شما حجت میشه. یعنی در واقع همون مضمون عام وجوب تقلید رو به نحو خاص ادله تخییر تأکید برش میکنه. دیگه اینجا نمیشه نسبت به، اگر شما اطلاق ادله تخییر رو نسبت به مرجع تقلید پذیرفتید که قطعا هم باید بپذیرید، یعنی به نظر من قدر متحقن ادله تخییر مرجع تقلید اصلا، ما ممکنه ادله تخییر رو نسبت به مقلد اصلا خارجش کنیم، بگیم ادله تخییر ناظر به کسی است که عملیات استنباط رو میخواد انجام بده. ما ممکنه به دلیل همین، یعنی برای حل اصلا مشکل تعارض، یکی از راهاش اینه که ما بگیم که ولو ذاتن ادله تخییر نسبت به مقلد اطلاق داره، ولی نه، ما برای اینکه به این مشکل پیش مواجه نشیم میگیم این ادله مخصوص مجتهده. کما اینکه این مطلب رو فرمودن آقایون، میگن ترجیحات مخصوص به کیه؟ چی کسی ترجیح میده؟ تشخیص دهنده این که چون موضوع این دلیل خبری هست که مرجح نداشته باشه، تشخیص این که این خبر مرجح نداشته باشه با مرجع تقلیده. ما این که بخواییم اساسا ما داشتیم با یه مقداری به اصطلاح به تعبیر دیگه با تکلفات میگفتیم که تمام کارهای مربوط به این راه رو مرجع تقلید انجام بده، اینکه متعادلین هستن او انجام بده، یعنی مخاطب به اینکه آیا این خبر متعادلین هستن یا متعادلین نیستن تشخیصش با مرجع تقلیده، اینکه دلالت دلیل چیه اونم تشخیصش با مرجع تقلیده. اما حالا اونی که میخواد اختیار کنه، هر کدوم خواستید اختیار کنه اختیار کنه، در واقع این اینقدر ظهور نداره که میخواد اون کسی رو که متعادل بودن رو تشخیص میده، دلالت دلیل رو تشخیص میده، همه مراحل رو مرجع تقلیده، بگیم تو این مراحل با مرجع تقلید اون مرحله آخر مشترک باشن. نه، ظهور انقدر قوی نداره که مقلد رو هم بگیره. ما ممکنه به این قرینه بگیم اصلا مخاطب مرجع تقلیده، یعنی ظهور بدوی داره، ولی جمع عرفیش اقتضا میکنه که ما از این ظهور رفعیت کنیم تا تعارض داخلی این دلیل هست که نه ابتداعا ظهور داره. من نمیخوام ظهور ابتداییش رو انکار کنم، حمل کنیم جمعا ادله تخییر رو بر این که من به یده الاختیار مشتهده، کما این که من به یدهی تشخیص المتعادلین، تشخیص و دلالت الحدیثین، همه اینها مرجع تقلیده. این چی؟ چیه؟ چیه؟ درسته استنباطیه. من میخوام بگم شاهه این که اونا را به او واگذار کرده، اینم به او واگذار کرده باشه مانعی که نداره. نه تبرعی نیست، نه جمع تبرعی نیست، بحث اینه که ویژگی هایی وجود داره، یعنی چندین مرحله هست برای این که این حدیث اعتبار بخشیده بشه. همه این مراحل با مرجع تقلیده، درسته. ما میخوایم بگیم که اونا قرینیت تامه نداره، یسلول القرینی هم نیست، ولی در مقام جمع عرفی اون چیزی که کسی که تشخیص میده اینا متعادله این هستن یا نیستن، کسی که تشخیص میده اصلا اینا ذاتن، چند مرحله. اولا ذاتن این حدیثه این معتبر هستن یا معتبر نیستن، بررسی سندیشو مرجع تقلید میکنه، بررسی این که مرجع دارن یا دارن ندارن دو مرجع تقلید میکنه، بررسی دلالشو مرجع تقلید میکنه. این که بگیم که اون کسی که اختیارم میکنه مرجع تقلید باشه، اون خیلی طبیعیه. به خصوص عرض میکنم اگر این رو هم کنار این مطلب بگذارید که به طور متعارف اهل تسنن هم مفتیانشون اون مفتیان بودن که این کار رو انجام میدادن، اینا وظایفه متعارف مفتیان هست. به نظر من با توجه به تعارض داخلی که اینجا وجود داره، یک جمع عرفی این هست که ما بگیم اساسا این وظیفه مرجع تقلید هست که این کارا رو بکنه، ولی یه جمع عرفی دیگه ای هم وجود داره. این جمع عرفی الان گذشت، اینو فردا عرض میکنم و این ادامه بحث ها باشه برای فردا. ما رو بحث های داماد رو دنبال میکنیم. بعدش مرحوم امام یه نظر دیگه اینجا داره، یک نظر سومی داره، اون به دنبال بحث دنبال کنیم این بحث رو ببندیم و بعد اساسا جمع‌بندی بحث رو مبناهای خودمون، مبناهایی که من نمیخواستم این بحث اینقدر کش پیدا کنه، ولی به نظرم رسید که حالا که بحثم اینقدر طولانی شده دیگه ناقص بذاریم این چیزهاش رو، این مقداری شاید کم بسید باشه. شما
خاطر از این که عدله عامله تقریب
رو تخصیص دادید، از این برم که دست حجیتش عدله عامش رو نه تخصیص نمیذاریم، یعنی اگر ادله تخییر نبود میشد تخصیص داد، اگر صرفا این اگر ادله تخییر مخاطبش فقط مقلد بود اشکال نداشت، اگر تعارض داخلی نداشت، تعارض داخلی خودشون نداشت اشکالی نداشت. ما اون ادله عامه تقلید رو به وسیله دلیل جواز اختیار مقلد تخصیص بزنیم، چون این در فرد متعارضینه اون مطلق هست. ولی بحث اینه که خود همین عدل دلیل هم نسبت به مرجع تقلید اطلاق داره، یعنی اگر ما بودیم و صرفا ادله عام تقلید و ظهور این دلیل در جواز اخذ مقلد هیچ مشکلی نداره، خود این ظهور معارض داره. وقتی این ظهور معارض داره ما به عنوان خیلی کار ندیدیم، داریم ظهوری که تعارض داخلی ادله تخییر رو میخواییم حل کنیم، نه تعارض خارجی شد. آها حالا صبر کنید، صبر کنید، صبر کنید، اون یه نکته هست فردا ما حرف کنم، نکته هست که فردا ما حرف کنم. صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله.